بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از روسیه خواست برای جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای نظامی کره شمالی و ایران با آمریکا همکاری کند. دیدبان حقوق بشر از سران گروه 8 خواست سرکوب مردم را در ایران محکوم کنند. رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 7 جولای سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و من هم میزبانیتان را بر عهده گرفتم. الهه روانشاد هستم. در این مجله دست کم 30 دقیقه‌ای که همکارانم برایتون با دقت و صرف وقت بسیار تهیه کردند. اما سرآغاز این برنامه و هر برنامه دیگری در رادیو فردا خبرهاست. نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مهینه گرجی. خانم گرجی سرپا گوشیم، بفرمایید.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روسیه را فراخواند که برای جلوگیری از تبدیل کره شمالی به قدرتی هسته‌ای و برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی با آمریکا همکاری کند. آقای اوباما که روز سه‌شنبه برای دانشجویان یک دانشکده علوم بازرگانی در مسکو سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا و روسیه هیچ کدام از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه و آسیای شرقی سودی نمی‌برند و از این رو باید برای جلوگیری از بلندپروازی‌های هسته‌ای نظامی کره شمالی و ایران متحد شوند.
Whether America or Russia, neither of us would benefit from a nuclear arms race in East Asia or the Middle East. That's why we should be united in opposing North Korea's efforts to become a nuclear power.
آقای اوباما همچنین ابراز خوشنودی کرد که وی و مدودیف در مورد خطرات موشکی در قرن 21 از جمله خطر ایران و کره شمالی توافق کردند. آقای اوباما گفت در صورت رفع خطر هسته‌ای و موشکی ایران نیاز به تأسیس سامانه ضد موشکی در اروپا نیز از بین می رود. در آستانه برگزاری نشست سران 8 کشور صنعتی جهان، سازمان دیدبان حقوق بشر از سران گروه 8 خواست آنچه را سرکوب خشن تظاهرات آرام مردم در ایران خواند محکوم کنند. نشست سران گروه 8 از فردا در ایتالیا آغاز می شود. کنت راس رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر گفت سران گروه 8 باید در هر گونه مذاکرات آینده با ایران حقوق بشر را در رأس اولویت‌ها قرار داده و به جمهوری اسلامی بفهمانند که نمی‌تواند با فرافکنی مسئولیت وقایع اخیر را به گردن قدرت‌های خارجی انداخته و با سرکوب خشن تظاهرات آرام حقوق مردم را پایمال کند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری خانم کلوتید رایس شد که در روز 10 تیر ماه در ایران بازداشت شده است. آقای سارکوزی که در کنفرانس خبری مشترکی با همتای برزیلی خود در پاریس سخن می گفت اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسه را خیال پردازی محض خواند. به گزارش وزارت خارجه فرانسه کلوتید رایس یک دانشجوی 23 سالی فرانسوی است که در چارچوب برنامه 5 ماهه در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس میکرد. مقامات فرانسوی امروز فاش کردند که وی در روز 10 تیر ماه هنگام ترک ایران به اتهام جاسوسی در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. در روم شماری از تظاهرکنندگان ضد گروه جی 8 امروز با آتش کشیدن لاستیک و پرتاب بطری و سنگ به سوی پلیس تظاهرات را به خشونت کشاندند. به گفته پلیس 36 نفر در این تظاهرات دستگیر شدند که 9 تن از آنان خارجی از جمله سوئدی، آلمانی و فرانسوی بودند. شهردار روم گفت همه حق تظاهرات دارند به شرط آنکه تظاهرات در چارچوب قانون و بدون خشونت انجام گیرد. 15,000 مامور پلیس برای حفظ امنیت در هنگام برگزاری اجلاس سران گروه 8 بسیج شدند. و به دلیل ادامه یافتن آلودگی هوا فردا چهارشنبه نیز تمام مؤسسات، ادارات دولتی، بانک‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی در تهران تعطیل است. بر اساس تصمیم کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران، دستگاه‌های نظامی مشمول این تصمیم نمی‌شوند. و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی روز گذشته با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش قلم نیوز، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، این سه چهره برجسته اصلاح طلب با تاکید بر لزوم پایان یافتن آنچه فضای فوق امنیتی موجود خواندند، گفتند موج دستگیری ها باید بلافاصله پایان یافته و کسانی که بدون هیچ گناهی دستگیر شدند آزاد شوند و نیروهای نظامی امنیتی به پایگاه خود بازگردند. در این جلسه با ابراز تاسف از اینکه احمد جنتی در نماز جمعه اخیر تهران از آغاز اعترافگیری ها سخن گفته، اعترافگیری را اقدامی خلاف قانون، خلاف شرع و ضد بشری خواندند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، چند روز پیش تعداد دستگیر شدگان در تظاهرات اخیر را بیش از 1000 نفر اعلام کرد و گفت حدود 2/3 از آنان آزاد شدند. به عبارت دیگر 400 نفر همچنان زندانیان. الهه
سپاس از شما. مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. آخرین روز دیدار باراک اوباما از روسیه. او از توافق مسکو و واشنگتن بر سر ارزیابی تهدیدات ناشی از چالش های موشک های بالستیک از جمله تهدیدهای ایران و کره شمالی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا پس از روسیه راهی ایتالیا خواهد شد تا در کنفرانس سران 8 کشور صنعتی جهان شرکت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران کرد و از کشورهای عضو گروه 8 خواسته است تا وقایع روزهای اخیر در ایران را محکوم کنند. یک دختر دانشجوی فرانسوی 23 ساله در تهران بازداشت شده به اتهام جاسوسی. محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با یکدیگر ملاقات کردند. و نامه دختر سعید حجاریان به آیت الله اسدالله بیات زنجانی، درخواست برای آنهایی که آزادی آنهایی که او آنها را مظلومان در بند می‌خواند، از جمله پدرش. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. در کنار ما باشید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در آخرین روز دیدار رسمی خود از روسیه با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و نیز با مدیران ارشد بخش خصوصی و عده دیگری از شخصیت‌های روسی دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است برای شرکت در کنفرانس سران 8 کشور صنعتی جهان از مسکو راهی ایتالیا شود. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن از آخرین روز اقامت پرزیدنت اوباما گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
آقای اوباما در تلاش برای تغییر رفتار دولت روسیه از یک هماورد مخالف به یک متحد آمریکا، روز سه‌شنبه در سخنانی مستقیم خطاب به مردم روسیه خواستار همکاری مشترک پایدار بین دو کشور شد. ولی پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه گفت که در مورد مسائل مورد اختلاف توافق زودرسی در افق روابط واشنگتن مسکو نمی بیند. پس از صرف صبحانه با آقای پوتین، رئیس جمهور آمریکا در کالج معتبر اقتصاد نو حضور یافت و در آنجا طی سخنانی تأکید کرد که ایالات متحده و روسیه می توانند نقش گذشته خود را به عنوان دشمن به کناری نهند و در عرصه‌های مشترک مانند جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری کنند. اظهارات آقای اوباما ارائه تصویری از سیاست خارجی دولت آمریکا بود که طی آن وی سیاست‌های روسیه را به چالش کشید و گفت کشورها باید مرزهای بین المللی، حقوق شهروندان و حکومت قانون را محترم شمارند. پرزیدنت اوباما با تأکید بر لزوم روابط نزدیکتر بین روسیه و آمریکا گفت
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between former adversaries.
این امر سهل و آسانی نخواهد بود. ایجاد یک مشارکت پایدار بین دو خصم گذشته دشوار است. ولی من بر این باورم که در مورد مسائل اصولی که قرن ما را شکل خواهد داد، ایالات متحده و روسیه دارای منافع مشترکی هستند که پایه‌های همکاری را تشکیل می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا گفت در این عرصه مسائل گوناگونی وجود دارند که می‌توان پیرامون آنها همکاری کرد. مسائلی مانند جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیکار با بنیادگرایی. او افسود مسکو و واشنگتن می‌توانند با بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به اتفاق برخورد کنند.
State sovereignty must be a cornerstone of international order. Just as all states should have the right to choose their leaders.
آقای اوباما در مورد احترام به استقلال کشورها نیز سخن گفت و تاکید کرد که استقلال کشورها سنگ بنای نظم بین المللی و تمام کشورها باید حق انتخاب رهبران خود را داشته باشند و باید از حق امنیت مرزها نیز برخوردار باشند. این امر در مورد روسیه نیز وفق می کند، همچنان که در مورد آمریکا. از این روز که این اصول باید شامل همه کشورها و از جمله کشورهایی چون کردستان و اوکراین بشود. کاخ سفید واشنگتن اعلام داشت که دیدار پرزیدنت اوباما با آقای پوتین بیش از زمان تعیین شده به طول انجامید و رئیس جمهور آمریکا با میخائیل گورباچف رئیس پیشین شوروی سابق نیز دیدار دوستانه ای داشته است. آقای اوباما پیش از ترک مسکو دیدار دیگری با همتای روسی خود داشت. روز چهارشنبه وی در کنفرانس سران 8 کشور صنعتی در ایتالیا شرکت می کند که در آن مسائل مهم اقتصادی و بین المللی بار دیگر مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. مسئله ایران و کره شمالی از جمله مسائلی هستند که شامگاه روز چهارشنبه در دیدار رهبران گروه 8 بار دیگر مطرح و بررسی خواهد شد.
آخرین روز دیدار باراک اوباما از روسیه. نادر صدیقی بود از واشنگتن. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیه خود گفت مسکو و واشنگتن بر سر ارزیابی تهدیدات ناشی از چالش‌های موشک‌های بالستیک از جمله تهدیدات ایران و کره شمالی به توافق رسیدند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت آمریکا و روسیه تلاش خواهند کرد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگوی انجام داده است با دیمیتری بابیچ، تحلیلگر سیاسی در خبرگزاری ریا نوستی روسیه، و نخست از او میپرسد به نظر میرسد که روسیه و آمریکا کماکان بر سر برپایی سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا اختلاف نظر دارند. آیا روسیه حل این مسئله را پیش شرطی برای حل سایر مسائل بین دو کشور میداند؟ بشنویم پاسخ دیمیتری بابیچ.
There were fears that Russia would make it a precondition for cutting nuclear arsenals. And basically our Ministry of Defense and its experts defended this position that without scrapping the American ABM plants in Europe it would be dangerous to cut the nuclear arsenals.
این نگرانی وجود داشت که روسیه حل مسئله سپر دفاع موشکی را به عنوان پیش شرطی برای کاهش حجم ذراتخانه هسته‌ایش مطرح کند. در واقع کارشناسان وزارت دفاع روسیه بر این باورند که بدون لغو برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا کاهش حجم ذراتخانه هسته‌ای روسیه برای کشورشان خطرناک خواهد بود. اما کنفرانس خبری اوباما و مدودیف نشان داد که این ایده محقق نشده است و بدون لغو برنامه سپر دفاع موشکی مسکو و واشنگتن موافقت کردند که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را کاهش دهند. نکته مهم این است که آمریکا در مورد لزوم استقرار این سپر دفاع موشکی در اروپا هنوز تصمیم قطعی نگرفته. مطالعه درباره این سپر دفاع موشکی که پس از روی کار آمدن اوباما شروع شد کماکان ادامه دارد. با توجه به اظهارات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در کنفرانس خبری مسکو، می‌بینم که اوباما و مدودیف چیزی درباره عدول کشور مقابل از سیاست خارجیش در چند سال اخیر ذکر نکردند. در عوض دو رئیس جمهور سعی کردند که تا حد امکان انعطاف نشان دهند و انتظارات یکدیگر را برآورده کنند.
با این حال آمریکا گفته که در حال بررسی تهدیدهای ناشی از موشک‌های بالستیک از جمله تهدیدات ایران و کره شمالی است و به محض اتمام این بررسی نتیجه را با مسکو در میان خواهد گذاشت. اگر نتیجه بررسی آمریکا بر استقرار سپر دفاع موشکی صحه بگذارد، فکر میکنید روسیه و آمریکا درباره برپایی این سپر با هم همکاری کنند؟
Not quite clear whether it will be possible to have cooperation between Russia and the United States on this defense shield.
درباره همکاری روسیه و آمریکا برای برقراری سپر دفاع موشکی نمیتوان با اطمینان سخن گفت. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا درباره این همکاری پیشنهادهای را مطرح کرد، ولی مقامهای روسی این پیشنهادها را به چند دلیل جدی نگرفتند. اول اینکه این پیشنهادها ناپخته مطرح شد و بیشتر جنبه رسانه‌ای پیدا کرد. جورج بوش گفته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه میتواند شماری از ژنرال‌های خود را مأمور کند تا طرح سپر دفاع موشکی را بررسی کند. دلیل دوم این که هیچ یک از مقام‌های روسی باور نداشتند که آمریکا به نظامیان این کشور اجازه دهد تا از سلاح‌های سریش بازدید کنند و اطلاعاتی در این باره به دست آورند. منظورم اطلاعاتی است که آمریکا به همپیمانان خود در ناتو هم نمی‌دهد. گذشته از این، روسیه می‌داند که تأسیسات سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان به وسیله پرسنل آمریکایی و نه پرسنل ناتو اداره خواهد شد و این یکی از نگرانی‌های مسکو است. با این حال، اگر روابط آمریکا و روسیه تحت رهبری اوباما و مدودیف بهتر شود و مقام‌های روسی باور کنند که رئیس جمهوری آمریکا صادق است و به گفته‌هایش عمل می‌کند، آن وقت امکان دارد که دو کشور درباره سپر دفاع موشکی هم همکاری کنند. تحت چنین شرایطی روسیه می‌تواند همکار و متحد با ارزشی برای آمریکا باشد.
آقای بابیچ، یکی از موارد اختلاف نظر بین مسکو و واشنگتن مسئله هسته‌ای ایران است. در حالی که باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با پرزیدنت مدودیف از احتمال دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت کرد و از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه سخن به میان آورد، رئیس جمهوری روسیه کلمه‌ای درباره ایران نگفت. آیا روسیه نگران برنامه هسته‌ای ایران است و به طور کلی سیاست روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران چیست؟
I think Russia is concerned about Iran's nuclear program, but Russia simply cannot afford hostile statements.
روسیه نگران برنامه هسته‌ای ایران است، اما اظهارات خصمانه درباره ایران مانند محور شرارت و سخنانی از این دست را نمی‌پذیرد. آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد و بنابراین چیزی ندارد که از دست بدهد. اما مسئله برای روسیه کاملا متفاوت است. روسیه منافع زیادی در ایران دارد و همسایه این کشور است. اگر در ایران اتفاقی بیفتد، روسیه اثرات و پیامدهای آن را حس خواهد کرد. با این حال باید بگویم که روسیه به برنامه هسته‌ای ایران به دیده تردید می‌نگرد. به ویژه پس از سال 2002، یعنی سالی که معلوم شد ایران به تعهدات خود بر مبنای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل نکرده است. در همین رابطه اگر به پیشرفت کار نیروگاه هسته‌ای بوشهر توجه کنیم، می‌بینیم که روسیه از سال 2002 تا کنون این پروژه را به اتمام نرسانده است. روسیه در مقایسه با آمریکا محتاطانه عمل می‌کند، گویی که در رابطه با ایران اختلاف نظر چندانی بین اوباما و مدودیف وجود ندارد، به طوری که پس از انتخابات اخیر در ایران و پیامدهای آن هر دو رئیس جمهوری واکنش مشابهی نشان دادند. البته اوباما بعداً سطح انتقادات خود را از دولت ایران افزایش داد. در مقابل مدودیف به اظهارات گذشتهش بسنده کرد، زیرا نصیحت به ایران درباره دموکراسی میتوانست نشانگر درویی او باشد. در مجموع باید بگویم که سیاست خارجی روسیه ممکن است مبتنی بر اخلاق نباشد، اما سیاستی منسجم و با دوام است. روسیه نمیخواهد در امور داخلی سایر کشورها دخالت کند و سایر کشورها هم انتظار دارد از دخالت در امور داخلی روسیه پرهیز کنند.
با توجه به آنچه که گفتید و با نگرش به منافعی که روسیه در ایران دارد، فکر میکنید همکاری روسیه با آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران تشدید شود؟
Yes, I think this cooperation already started basically when Russia actually became concerned about Iran's nuclear program.
بله، فکر می‌کنم که این همکاری شروع شده است، به ویژه از موقعی که روسیه از روند برنامه هسته ایران اظهار نگرانی کرد. یکی از خواسته‌های روسیه این است که برنامه هسته ایران باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت شود. اگر آمریکا و روسیه اطمینان بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند، همکاری آنها درباره برنامه هسته ایران نیز افزایش خواهد یافت. عدم همکاری لازم روسیه با آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش ریشه در رویدادها و اتفاقات منطقه‌ای و جهانی داشت که این دو کشور بر سر آنها اختلاف نظر داشتند. تحت چنین شرایطی همکاری نزدیک بین آمریکا و روسیه، یعنی دو رقیب جنگ سرد، امکان پذیر نبود. اما اکنون این وضعیت تا حدی تغییر کرده است.
گفتگوی حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا را میشنیدید با دیمیتری بابیچ، تحلیلگر سیاسی خبرگزاری روسیه ریا نوستی. و اما محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز دوشنبه دیروز با یکدیگر ملاقات کردند و درباره مسائل سیاسی روز به تبادل نظر پرداختند. به گزارش سایت قلم نیوز، سایت خبری نزدیک به آقای موسوی، این سه چهره برجسته اصلاح طلب در ملاقات روز دوشنبه خود از مقامات حکومتی خواستند که بدون فوت وقت نسبت به آزادی معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اقدام کنند و به فضای بسته امنیتی موجود در کشور پایان دهند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
آقایان خاتمی، موسوی و کروبی در ملاقات روز دوشنبه خود مسائل سیاسی روز ایران از جمله پیامدهای انتخابات 22 خرداد و اعتراضات گسترده به نتایج آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای گوناگون صورت گرفت. همچنین سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، نحوه برگزاری انتخابات و نتایج آن را زیر سوال بردند. این در حالی بود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حتی پیش از اعلام نهایی نتایج انتخابات و تایید آن توسط شورای نگهبان بر پیروزی محمود احمدی نژاد مهر تایید گذاشت. به نوشته سایت قلم نیوز، در جلسه مشترک آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به شدت از حمله به مردم بیگناه، خوابگاه‌ها و منازل انتقاد شد و هر یک از آنان به ذکر نمونه‌های برخوردهای خشونت‌آمیز افراد منسوب به لباس شخصی که با حمایت قوای امنیتی صورت گرفته است پرداخت. بر اساس این گزارش، این سه چهره برجسته اصلاح طلب به کشته شدن شماری از معترضین اشاره داشتند و ضمن محکوم کردن برخوردهای از این دست با رفتارهای مسالمت‌آمیز و حرکت‌های مسالمت‌جویانه، خاطر نشان کردند که یک راهپیمای چند میلیونی خودجوش با آرامش و نظمی فوق‌العاده توسط معترضین اداره شد و امکانان وجود داشت که با اندک تدبیر و اعتنا به حق آنها و بیزاری جستن از دروغ و بی‌احترامی، جریان امور به یک بحران ملی تبدیل نشود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود 20 نفر در تظاهرات روزهای اخیر معترضین کشته شدند. این در شرایطی است که گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که شمار کشته شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی بوده است. قلم نیوز همچنین خبر داد که در جلسه روز دوشنبه موضوع سخنرانی آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه هفته گذشته تهران مطرح شد و حاضرین ضمن تأسف بار خواندن سخنان او، تایید اعترافگیری از متهمان و بازداشت شدگان از جانب وی را اقدامی خلاف قانون و شرع و ضد بشری توصیف کردند. آقایان موسوی، کروبی و خاتمی با تأکید بر ضرورت پایان یافتن فضای فوق امنیتی موجود، ادامه این وضع را تنها به سود افراطی شدن حرکت‌های سیاسی دانستند و گفتند که باید بلافاصله موج بی‌حاصل بازداشت تا پایان یابد و کسانی که پیش از این بدون ارتکاب کمترین گناهی محبوس شدند آزاد شوند و نیروهای نظامی و امنیتی به پایگاه‌های خود بازگردند. در پایان این جلسه، دکتر بهشتی، دکتر مقدم، مهندس الویری و دکتر امینی به عنوان نمایندگان آقایان موسوی و کروبی برای پیگیری امور مربوط به بازداشت شدگان و خانواده قربانیان و آسیب دیدگان حوادث اخیر تعیین شدند.
محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی دیروز با یکدیگر گفتگو درباره مسائل سیاسی روز به تبادل نظر پرداختند و با هم ملاقات کردند. گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و ما سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از کشورهای عضو گروه 8 خواسته است تا وقایع روزهای اخیر را در ایران محکوم کنند. سرکوب خشونتبار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت صدها نفر از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین بدرفتاری با افراد بازداشت شده از جمله نکاتی است که دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود به آن اشاره کرده و خواستار موضع‌گیری کشورهای گروه 8 در این باره شده است. رهبران 8 کشور صنعتی جهان قرار بود روز چهارشنبه در ایتالیا گرد هم آیند. همکارم محمد رضا کاظمی در گفتگو با تام پورتیوس از مسئولان دیدبان حقوق بشر در لندن از او پرسیده است که ارزیابیش از وضعیت ایران چیست. تام پورتیوس از دیدبان حقوق بشر پاسخ می‌دهد.
Since the government started the crackdown on peaceful protests in Iran, we're very concerned about a number of things.
از هنگامی که دولت جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را آغاز کرد، ما درباره چندین موضوع بسیار نگران هستیم. ما نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات نگرانیم. ما نگران بازداشت‌ها هستیم. نه تنها بازداشت معترضان، بلکه بازداشت سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران و غیره. ما همچنین از محدودیت‌های ایجاد شده برای آزادی بیان و رسانه‌ها نگران هستیم. موضوع نگران کننده دیگه تلاش دولت ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت شدگانه. از این اعترافات برای اثبات ادعاهای بی اساس مبنی بر اینکه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تشویق قدرت‌های غربی برای سرنگونی حکومت تلاش می‌کردند استفاده میشه. هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود نداره و ما نگران هستیم که دولت ایران با استفاده از شکنجه از برخی از بازداشت شدگان چنین اعترافاتی رو بگیره.
شما خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و قابل اعتماد شدین. منظورتون به طور دقیق چیه؟ آیا شما خواهان تحقیقات بین‌المللی هستین؟
نه، دولت ایران موظف به اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشره. دولت ایران پیمان حقوق مدنی و سیاسی رو تصویب کرده و طبق این پیمان موظفه که به اتهامات جدی و موثق مطرح شده مبنی بر سوء رفتار، بازداشت اجباری، کشتن معترضان غیر مسلح رسیدگی کنه. در این باره باید تحقیقات درست و اساسی صورت بگیره. ممکنه شما تصور کنید که این درخواست در شرایط کنونی واقع گرایانه نیست و احتمالاً حق با شماست، ولی با این وجود دولت ایران طبق قوانین بین المللی موظف به انجام چنین کاریه.
ارزیابی شما از واکنش جامعه بین المللی به ویژه کشورهای غربی به حوادث هفته‌های اخیر ایران چیه؟ آیا به نظر شما کافی بوده؟
به نظر من باید در این ارتباط به دو موضوع جدن توجه کرد. یکی اینکه کشورهای غربی و در واقع همه کشورهای خارجی نفوذ کمی بر روی ایران دارن. به همین دلیل فایده‌ای نداره که بیانیه بسیار تندی صادر بشه که نتونیم اونو اجرا بکنیم. نکته دوم اینکه ایران از هر مطلب یا تهدیدی علیه خودش به عنوان تاییدی برای ادعاهای نادرستش استفاده میکنه و وانمود میکنه که اعتراضات در ایران نتیجه دخالت غربه. از این رو کشورهای خارجی به ویژه غرب باید درباره رویکردشون در قبال ایران محتاط باشن. در این حال ما فکر میکنیم که این کشورها باید نقض جدی حقوق بشر در ایران رو که پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری اتفاق افتاده به شدت محکوم کنن.
آیا شما خوشبین هستین که کشورهای عضو گروه 8 به تقاضای شما پاسخ مثبت بدن؟
بله، وزرای خارجه کشورهای گروه 8 قبلا یک بیانیه خوب و محکم رو درباره ایران منتشر کردند و در اون بر وضعیت حقوق بشر تاکید کردند و ما مطمئنیم که این کشورها باز هم موضع‌گیری خواهند کرد. باید توجه داشته باشیم که کشورهای گروه 8 فقط کشورهای غربی نیستند، بلکه شامل روسیه و ژاپن هم میشن. برای همین این مهمه که این کشورها به جمهوری اسلامی ایران بفهمونن که نمیتونه کشورهای دیگر رو مسئول وضعیت موجود در ایران معرفی کنه، چرا که مبنای چنین اقدامی تئوری توطئه است و پوچ و بی‌معناست، چون هیچ مدرکی برای اون وجود نداره.
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز در بیانیه نگرانی شدید خودش رو از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده و از کشورهای صنعتی جهان، 8 کشور صنعتی جهان، خواسته تا وقایع روزهای اخیر در ایران را محکوم کنند. گفتگوی تام پورتیوس را میشنیدید از دیدبان حقوق بشر با همکارم محمد رضا کاظمی. و اما یک دختر دانشجوی فرانسوی 23 ساله روز اول ماه ژوئیه در تهران بازداشت شده و به اتهام جاسوسی به زندان افتاده است. وی در فرودگاه به هنگام خروج از ایران به این دلیل که عکس‌هایی از تظاهرات در تلفن همراهش داشت بازداشت شد. گذشته از واکنش رئیس جمهوری فرانسه و همچنین وزیر امور خارجه این کشور، در پی انتشار خبر وزارت امور خارجه فرانسه نیز با احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس درخواست آزادی این دختر جوان را رسما به وی ابلاغ کرد. میرعلی حسینی از رادیو فردا.
پس از انتشار خبر بازداشت کلوتید رئیس، دختر دانشجوی 23 ساله فرانسوی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه اش واکنش نشان دادند. مقام‌های ارشد فرانسوی هر گونه اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسوی را رد کرده و خواهان آزادی فوری او شدند. یکی از دوستان ایرانی این دختر جوان به نام سپیده فرخنده در گفتگو با رادیو فردا در مورد او میگوید:
کلوتیلد یک دانشجوه، هنوز حتی دکتراش هم نگرفته، فرانسه درس میداد، یعنی به عنوان که زبانش بوده فرانسه درس میداده تو اصفهان، ولی دانشجوه توی فرانسه و کسیه که عشق به ایران می‌ورزه. دلیلش هم اینه که کلوتیلد بچه بوده، خردسال بوده وقتی مادرش رو از دست میده و یه خانومی بزرگش میکنه که این خانوم ایرانیه. این خانم ایرانی عشق زبان فارسی رو بهش در واقع میده و واسه همینه که کلوتیل وقتی بزرگتر شد خودش رفت به طرف یاد گرفتن زبان فارسی. یعنی کاملا یک مسئله عاطفی و شخصی بود که کلوتیل رو به طرف ایران و زبان فارسی کشوند. و واسه همین من خیلی خیلی ناراحت و هیجان زدم که یه دختر جوون زیبای فرانسوی که با عشق رفت طرف زبان فارسی و فرهنگ فارسی همچون بلایی سرش اومده باشه.
فقط به خاطر اینکه بتونه با تایه‌ای که او رو بزرگ میکنه رابطه عاطفی برقرار کنه و به جای مادرش در حقیقت او رو میانگاره، ایشون تصمیم گرفت که زبان فارسی یاد بگیره که بهتر بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. اینطوره؟
دقیقاً همینه. و اینکه در واقع مثل زبان مادریش میدونست این زبان فارسی رو که این خانمی که بزرگش کرده بهش یاد داده. واسه همین واقعا ننگینه. من واقعا نمیدونم چی بگم. دلم گرفته که یه دختر جوون که اینقدر با علاقه به طرف فرهنگ و زبان فارسی رفته و بعدش هم به خاطر عشقی که می‌ورزیده به فرهنگ ایران رفته ایران، در مورد ایران پژوهش بکنه، بشناسه این کشور رو که یه جوری مثل مال خودشه، به عنوان جاسوس بگیرنش.
دلیل این که به ایران سفر کرد و 5 ماه در ایران اقامت داشت تا امروز این هست که می‌خواست در مورد تز دکتراش راجع به ایران بنویسه، یا این که فقط به خاطر علاقه شخصی رفته؟
نه، به عنوان دانشجو رفته، اما خب علاقه شخصی هم داشت همونجوری که بهتون میگفتم.
دوستی شما با کلوتیلد از چه زمانی شروع شده؟
شانسی همین، به خاطر اینکه علاقه داشت به ایران با هم آشنا شدیم. برای اینکه توی شهر لیل دانشجو بود و دعوت کرده بودن از کسانی که در مورد ایران شناختی داشتن، همین دانشجوهای مختلف. من کلوتیلد اونجا اولین بار دیدم. شنیده بودم از یه استاد زبان که دکتر زبان فرانسوی هستش که او باهاش آشنا شده بود به خاطر اینکه دنبال کسی بود که فارسی بهش درس بده، به خاطر اینکه در بچگی فارسی یاد گرفته بود و می‌خواست این زبان رو بهتر یاد بگیره.
بجز آگاهی به زبان فارسی، آیا کلوتیلد با فرهنگ ایرانی هم آشنا شده؟
چون اولین بارش که نیست که میره ایران، خیلی میرفت ایران پیش همین خانومی که بزرگش کرده بود، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کرده بود. آره.
شما که مقیم فرانسه هستید، انتظارتون از مقام‌های فرانسوی چی هست برای اینکه هر چه زودتر ایشون آزاد بشه؟
مثلا فردا جلو شهرداری پاریس، شهردار پاریس خواهد آمد و در برای دفاع از شهروندان ایرانی که تحت سرکوب قرار میگیرن و حتما در مورد کلوتیلد صحبت خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اریک شوالیه نیز بعد از ظهر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ضمن رد هر گونه اتهام جاسوسی اظهار امیدواری کرد که مقام‌های ایران هر چه زودتر کلوتیلد رئیس را آزاد کنند.
یک دختر دانشجوی فرانسوی 23 ساله کلوتیلد رئیس به بازداشت شده و به اتهام جاسوسی به زندان افتاده است. گفتگوی میرعلی حسینی از رادیو فردا را با دوست این دختر خانم فرانسوی میشنیدید که مقیم فرانسه است. و ما دختر سعید حجاریان با نوشتن نامه‌ای به آیت الله اسدالله بیات زنجانی از این مرجع و دیگر مراجع تقلید خواسته است تا هر آنچه در توان دارند به کار گیرند تا همه کسانی را که او آنها را مظلومانه در بند می‌خواند و از جمله پدرش سعید حجاریان به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانند. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به زینب حجاریان سرچشمه همه این آلودگی‌ها و ناامنی‌ها را خودخواهی، مطلق انگاری و عدم تمکین به خواست مردم دانسته است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
ظاهراً مضروب باید به جای ضارب مجازات شود. این را زینب حجاریان دختر سعید حجاریان در نامه به یکی از مراجع تقلید یعنی آیت الله اسدالله بیات زنجانی نوشته است. دختر سعید حجاریان در نامه اش با اشاره به شعری از حافظ که رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس می افزاید بیش از 2 هفته است پدرم را بدون هیچ اتهامی بازداشت کرده اند. اصلا مگر این بدن مجروح و ناتوان می تواند جرمی مرتکب شود؟ زینب حجاریان در ادامه آورده است تا کنون نه اتهام ایشان به وی تفهیم شده و نه از داشتن حق قانونی وکیل برخوردار است. آنگونه که پزشک متخصص ایشان در بیانیه رسمی اعلام کرده است، جان سعید حجاریان در خطر است. زینب حجاریان سپس دلیل نامه‌نگاری به یک مرجع تقلید را اینگونه برمی‌شمرد: امروز زینب دختر سعید حجاریان فریاد تظلم و دادخواهی به بیت شما مراجع عظام آورده است که مراجع در سنتی هزار و چند صد ساله همواره ملجع مردم بی پناه بودند. در پاسخ به دختر سعید حجاریان، آیت الله اسدالله بیات زنجانی نیز نامه‌ای بلند نوشته است که بر روی پایگاه اینترنتی این مرجع تقلید نیز در دسترس است. آیت الله بیات زنجانی نوشته است: من هم همانند شما نمیتوانم اتهامات مضحکی را که امروزه به نام دفاع از جمهوری اسلامی در بسیاری از گفتارها به پای او و بسیاری از خدمتگزاران بازداشت شده نظام میگذارند بپذیرم. آیت الله اسدالله بیات زنجانی همچنین یادآور می شود که در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران یک وجه مشترک در میان همه زندانیان سیاسی وجود داشت و آن هم رسیدن به وضعیتی بهتر و عادلانه تر از آن روزگار بود.
دختر سعید حجاریان نامه‌ای به آیت الله اسدالله بیات زنجانی فرستاده است و آنچرا که اون مظلومانه در بند میخواند از جمله پدرش رو خواسته که تمام مراجع تقلید قدرت خود را به کار بگیرن و اونها را آزاد کنن. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به زینب حجاریان میگه که همه آلودگی ها و ناامنی ها سرچشمشون در خودخواهی، مطلق انگاری و عدم تمکین به خواسته مردمه. شنوندگان گرامی، شما نظرات بسیاری رو در طول برنامه های ما میشنوید، نظر کارشناسان، آیات اوزام، خبرنگاران و بسیاری دیگر رو. اما مهمترین چیز نظر شما، نظر شما شنوندگان رادیو فردا که در تمامی ساعات شبانه روز ما را تنها نمیگذارید و شنونده خوب و مهربان ما هستید چیست؟ شما در مورد اوضاع جاری چه نظری دارید؟
آقای احمدی نژاد، از صمیم قلب به عنوان یک پناهجو از شما متشکرم. هیچ کس مثل شما نمیتونست دلیل پناهجویی ما رو در دنیا توجیه کنه. در حقیقت اپوزیسیون با داشتن دشمنی مثل شما هیچ نیازی به دوست نداره. از شما متشکرم.
بسی زد دیدم در این سالسی، تقلب ندیدم به این خالصی.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای سال پیش در سخنرانی قبل از عیدش توی یکی از شهرهای بزرگ گفته بودن باید دولت به برنامه‌اش در 4 سال آینده فکر کنه. چیزی که مشخصه این انتخابات فرمالیته بودش.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم به اون آقایی بگم که در مورد حجاب صحبت میکنه. میخواستم بگم مگه این همه جوونا مردن به خاطر حجاب مردن، به خاطر آزادی مردن، به خاطر حقشون مردن.
من صحبتم با کسایی که به رادیو فردا زنگ میزنن از خامنه ای و احمدی نژاد رو حمایت میکنن. آیا تلویزیون و رادیو ایران حتی تا حالا یک لحظه صدای یه معترض یا کشتار مردم ایران رو پخش کرده؟ کاش دولت ایران یک ذره جرأت این رادیو فردا رو میداشت تا صدای معترضینش رو تو رادیو تلویزیونش پخش میکرد. خیلی ممنونم از شماها. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
شما هم به خیلی شنوندگان ما بپیوندید که با ما تماس میگیرن و دیدگاه های خودشون رو با ما در میان میگذارن. سپاسگزاریم که اجازه میدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه و تا دقایقی دیگر خدا نگهدارتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شاخه سرسبز، هزاران کس هزاران روز می رفتند و تن را در شمیم شهر کوهستان به دست خلصه می دادند.
شیر داغ کلبه کوهی چه سکر آتشینی داشت، نگاه رهروان باران ایمان بود، قدم ها محکم و راسخ نقوش دوستی می کاشت و شرم قنچه های تازه بالغ را لباس نو می پوشاند. تو می دیدی پل دستان پاک را که چونان پیچک و پایه تفاهم را شکوهی تازه می دادن. تو می دیدی غزل های غزل ساز طبیعت را که در زهدان کوهستان به فکر روز می دادن. تو می دیدی اصالت را، تو می دیدی اصالت را،
تو می دیدی، تو می دیدی پل دستان پاکی را چه چونان پیچک و پایه تفاهم را شکوهی تازه می دادن. تو می دیدی غزلهای غزل ساز طبیعت را که در زهدان کوهستان به فکر می دادن. تو می دیدی اصالت را.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نبی فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریزم.
در تیرا دی می کورازون، در تیرا دی می ویدا.
با هزاران جوانه می بوته ی نسترم
شما و انتخابات
هرچه هست زیر سر CNN و BBC و شما رادیو فردا یاد. الان که این پیامو میذارم همه چیز تموم شده، همه چیز داره آروم میشه، دین و رفتارمون رو هم دوست داریم، به هیچ کی هم ربطی نداره، ولی شما همش دارین از انتخابات و مشکلات چند روز قبل میگید که مردم رو تحریک کنید.
حالا از کرمانم ما امنیت میخواییم، آسایش میخواییم، به نظر شما چه
تا آخرین قطره خونمان پای این رئیس جمهور عزیزمان جناب آقای محمود احمد نژاد ایستاده.
میخواستم به نسل گذشته که انقلاب کرد بگم که تاوان انقلاب شما رو نسل ما دارد پرداخت میکند.
زان می باقی بر ز
زی عقل و هوشم من از این غیرت جز می وحدت تا ابد می ننوشم عاشق یارم مه و دیدارم هم چو می می زنم جور با دلی محزون با رخی گلگون لا لا ساخموشم با دلی محزون با رخی گلگون لا لا ساخموشم ای که در بند شرب منامی اگر خواهی کامی بزن در ناکامی گامی
تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.